بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. مرحوم شیخ فرمودند درباره استصحابین متعارضین در دو صورت حکم تساقطه نه تخییر. درباره استصحابین متعارضین در دو صورت حکم تساقطه نه تخییر. صورت اول در جایی است که عمل به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی باشه، این صورت اول. پس صورت اول در جایی بود که عمل کردن به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی باشه، این صورت اول. صورت دوم در جایی است که عمل کردن به هر دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه با علم اجمالی نیست، ولی دلیل خارجی قائم شده بر این که جمع بین دو استصحاب جایز نیست. پس مرحوم شیخ فرمودند که در این دو صورت حکم تساقط نکی نتخییر. حالا بعضی از علما فرمودن که در این دو صورت حکم تخییره، دلیلشون قاعده المیسوره، المیسور لا یسقط بل معسور. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا میگن که عمل به هر دو استصحاب ممکن نیست، لیکن عمل به احدهما که ممکن هست، لذا بر شما واجبه که به احد همای مخیر عمل بکنید. این دلیل اینها. خلاصه چی شد؟ این دوتا استصحابی که با هم دیگه تعارض کردند، بعض از علما می فرمایند که حکم تخییره، یعنی بر شما واجبه که به یکی از این دو استصحاب به نحو مخیر عمل بکنید. میگیم دلیلتون چیه؟ میگه دلیل قاعده المیسوره. چجور قاعده المیسور؟ میگیم المیسور و لا یسقط بل معسور. یعنی چه المیسور و لا یسقط بل معسور؟ یعنی که عمل به هر دو ممکن نیست، ولی عمل به احده ما که ممکن هست، لذا بر شما واجبه که به احد و مای مخیر عمل بکنید. این نظریه بعضی از علما حفظ شدید. بعضی از علما معتقدند که در این دو صورت حکم بگید تخییر نه تساقط. دلیلشون چیه؟ قاعده المیسور، المیسور لا یسقط بل معسور. مرحوم شیخ نظریه اینها را رد میکنه. اول درس امروز مرحوم شیخ نظریه اینها را رد میکنه. چجور رد میکنه؟ مرحوم شیخ میگه که عمل نکردن به هر دو فرد، این تیترا رو بگیرید، حالا فعلا روشن نیست، بعد روشن میشه. مرحوم شیخ میفرماید که عمل نکردن به هر دو فرد دو صورت داره. یک، گاهی عمل نکردن به هر دو فرد لعدم قدرت المکلف، به خاطر اینه که مقدور مکلف نیست. یعنی چه؟ یعنی ادله شامل این دو فرد میشه، ولیکن مکلف قادر به انجام این دو فرد نیست. حال این هضم میشه الان. پس مرحوم شیخ از کجا شروع کرد؟ شیخ میفرماد که عمل نکردن به دو فرد چند صورت داره؟ دو صورت داره. یکی چی بود؟ لعدم قدرت المکلف، یعنی اگر عمل به هر دو فرد نشده به خاطر اینکه مقدور مکلف نیست. یعنی چه؟ یعنی اینکه ادله شامل هر دو فرد میشه، ولی مکلف قادر نیست که به هر دو عمل بکنه. در اینجا حکمشو میخوام بگم، در اینجا مقتضی برای عمل موجوده، چون مقتضی برای عمل موجوده عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر. این صورت اول، تنوز مثال نزدم خوبم هضم نشده، با من بگید که بفهم خوب فهمیدید. عمل نکردن به دو فرد چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک، لعدم قدرت المکلف. لعدم قدرت المکلف یعنی چه؟ یعنی چون مکلف قادر نیست به این دو فرد عمل بکنه، ولیکن ادله شامل هر دو فرد هست. اینجا میگن مقتضی برای عمل موجوده، لذا عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر. مثال عرض بکنم. حالا مثال، مولا به شما میگه اکرم العلماء، بر شما واجبه که علما رو اکرام بکنید. فرض کنید که ما دو تا عالم داریم، این یه عالم، اینم یه عالم. خب این اکرم العلماء شامل هر دو هست، هم شامل این عالم هم شامل اون عالمه، ولیکن شما قدرت نداری که به هر دو عمل بکنی، شما قادری فقط به یکیشون اکرام بکنی نه به هر دو. اینجا میگن مقتضی برای عمل موجوده. مقتضی برای عمل چیه که موجوده؟ چون ادله شامل هر دو هست. اینجا میگن مقتضی برای عمل موجوده، لذا عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر میکنه. میگه شمایی که قادر به اکرام هر دو نیستی، قادر به اکرام احد که هستی، لذا احد را اکرام بکن. این صورت اول. حفظ شدید؟ عمل نکردن به دو فرد چند صورت پیدا کرد؟ دو صورت. صورت اول چی بود؟ لعدم قدرت المکلف. یعنی چه لعدم قدرت المکلف؟ یعنی مکلف قادر نیست که به دو فرد عمل بکنه، ولیکن ادله شامل هر دو فرد هست. اینجا میگن مقتضی برای عمل، بگید تا من بفهمم، اینجا میگن مقتضی برای عمل موجود هست، ولیکن مکلف قادر به انجام هر دو فرد نیست، لذا عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر. این صورت اول. صورت دوم، لقصور دلیل. صورت اول چی بود؟ لعدم قدرت المکلف. صورت دوم، لقصور دلیل. لقصور دلیل یعنی چی؟ یعنی دلیل شامل هر دو فرد نیست. اگر میبینین عمل به دو فرد نشده، به خاطر اینه که دلیل شامل دو فرد نیست. خب در این صورت مقتضی برای عمل موجود نیست، لذا عقل حکم به تغییر نمی کنه. اینجا ایجور نیست که یه دلیل از شما عمل بخواد، بعد شما نمیتونی در هر دو فرد عمل بکنی، فقط در یکی میتونه عمل بکنه، عقل حکم به چی بکنه؟ تغییر بکنه. اینجور نیست. صورت دوم چی شد؟ سلام علیکم، لقصور دلیل. یعنی اصلا دلیل شامل این دو فرد نیست. خب اگر دلیل شامل این دو فرد نیست، مقتضی برای عمل نیست، در نتیجه عقل حکم به تغییر نمی کنه. مثل کجا؟ مثل استصحابین متعارضین، یعنی ما نحن فی. مثل استصحابین متعارضین. آقا جلسه قبل گفتیم که ادله حجیت استصحاب شامل استصحابین متعارضین نیست. پس اینجا مقتضی برای عمل وجود نداره، مقتضی که وجود نداشت عقل حکم به تغییر نمی کنه. متوجه شدید یا نه؟ تمام شد. یک لحظه با من باشید که دیگه کلنگو بزنیم و رد بشیم. پس بعضی از علما میگن در استصحابین متعارضین، این دوتا استصحاب که با هم دیگه تعارض کردن، حکم چیه؟ تغییره. یعنی بر شما واجبه که به یکی از این دوتا عمل بکنید، هر کدوم که خواستید. دلیلشون قاعده چی بود؟ المیسور. مرحوم شیخ میگه که عمل نکردن به هر دو فرد چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک چی بود؟ لعدم قدرت المکلف. یعنی چی لعدم قدرت المکلف؟ یعنی دلیل شامل هر دو فرد هست، ولیکن مکلف قادر به انجام هر دو فرد نیست. اینجا عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر. ولیکن دلیل صورت دومش اینه، لقصور دلیل. لقصور دلیل یعنی چه؟ یعنی از ریشه دلیل شامل دو فرد نیست، پس مقتضی برای عمل وجود نداره که بگیم مقتضی برای عمل وجود داره، شما قادر به انجام هر دو نیستی، عقل رو حکم به چی میکنه؟ تخییر، مثل ما نحنفی. روشن؟ تا اینجا تمام. مرحوم شیخ در پایان یه نکته میگه، اینو بخونین تا برسیم به نکته. و یندفع او حازت توهمو، از همین اول خوب متوجه بشید که خسته نشید.
به صورت اول تعارض نمی‌کنه؟
چرا؟ در هر دو صورت تعارض هست، منتها در صورت اول دلیل شامل هر دو متعارضین میشه، ولی در صورت دوم نمیشه. در صورت اول که دلیل شامل هر دو شد، پس مقتضی برای عمل کردن شما هست، چون دلیل شامل شده، دلیل از شما میخواد، ولیکن شما قادر نیست هر دو را انجام بدید. اینجا عقل میگه پس احد ما را انجام بده، ولی در صورت دوم اینجا دلیل شامل هر دو نیست، پس مقتضی برای عمل وجود نداره که عقل وارد میدون بشه بگه که مقتضی برای عمل هست، شما قادر به انجام هر دو نیستی، پس احد را انجام بده. و یندفع او حازت توهمو، و دفع می شود این توهم. مراد از حازت توهم یعنی توهم تخییر. و دفع می شود این توهم به ان عدم تمکن من العمل بکل الفردینه ان کان لعدم القدرت علی ذلک مع قیام المقتضی للعمل فیهما فالخارج هو غیر المقدور. این فالخارج جواب اینه، مثل اکرم العلماء. مولا به شما میگه اکرم العلماء، دو تا عالم هم وجود داره، این اکرم العلماء شامل هر دو هست، ولی شما قادر نیستی که هر دو را اکرام بکنی. اینجا عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر. بله اینجا قبول داریم تخییر، به این که عدم تمکن از عمل به هر دو فرد. تو مثال من هر دو فرد چی بود؟ هر دو عالم. قادر نبودن از عمل کردن به هر دو فرد اگر باشد، این عدم تمکن به خاطر عدم قدرت مکلف، چون قادر نیست مکلف. علی ذلک، ذلک رو بزنید، عمل به دو فرد، چون قادر نیست مکلف علی ذلک بر این عمل به دو فرد به خاطر عدم قدرت، با اینکه وجود دارد مقتضی برای عمل کردن در این دو فرد. اگه گفتید مقتضی چیه؟ شمول دلیل. با اینکه وجود دارد مقتضی برای عمل کردن در این دو فرد، اینجا حکم چیه؟ اینجا می فرماد که فل خارج و غیر المقدور، آنچه که خارج می شود از دلیل، خب آنچه که خارج می شود غیر مقدوره. اگر گفتید غیر مقدور چیه که خارج میشه از دلیل؟ عمل کردن به هر دو، این خارج میشه، ولیکن مقدور باقیه. مقدور چی چیه که باقیه؟ عمل به عهده ما. فل خارج من الدلیل، آنچه که خارج می شود از دلیل، خب اون خارج غیر المقدور، غیر مقدوره. حالا غیر مقدور چی چیه؟ و خب العمل به کل من هما مجامعا مع العمل بالآخر. خب رو بزنید به غیر مقدور، و اون غیر مقدور یعنی عمل کردن به هر یک از دو فرد. دو فرد چی بود در مثال من؟ دو تا عالم. عمل کردن به هر دو فرد در حالی که جمع بشود با عمل به چی؟ دیگری. یعنی شما عمل کنی به هر دو فرد مجتمعاً، این غیر مقدوره. و اما احدهما المنفرد عن الآخر، اما احد الفردین، این احدی که جدا می باشد از دیگری، یعنی شما عمل کنید به احد الفردین، فهو مقدور لا فلا یجوز و ترکه. آوره بزنید، این فعل احده ما مقدور است، جایز نیست ترک. ترک چی؟ فعل احده ما. بله؟
الخارج و غیر مقدور.
فالخارج جواب است برای این. فالخارج هو غیر المقدور. از تحت اکرم العلماء چی خارج میشه؟ غیر مقدور. غیر مقدور چیه؟ عمل به هر دو، عمل کردن به هر دو. خارج از دلیل هو اون خارج غیر مقدوره، و هو به اون غیر مقدور عمل کردن به هر یک از دو فرد است، مجامعاً مع العمل بال آخر، یعنی عمل کردن به هر دو فرد مجتمعاً. و اما انجام احد الفردین، احدی که این صفت دارد منفرد از دیگری است. منفرد از دیگری است یعنی چه؟ یعنی یکیشون مجتمعاً نباش. فهو مقدورون، هو رو بزنید به فعل احدهما، این انجام احدهما مقدور، فلا یجوز و ترکو، ضمیر ترکو میخوره به فعل احد. و فی ما نحن فی، تا الان اثر و یندفع او، تا سر فلا یجوز و ترکو صورت اول رو میگفت اکرم العلماء دو تا عالم، ولکن و فی ما نحن فی لیس کذالک. و در ما نحن فی، ما نحن فی چیه؟ استصحابین متعارضین. و در ما نحن فی نیست کذالک، یعنی مثل بالا. کذالک یعنی مثل بالا. مگه بالا چی بود؟ نه، بالا چی بود؟ دلیل شامل هر دو فرد میشد، ولی در استصحابین متعارضین دلیل شامل هیچ کدام نمیشه. از بعد العلم الاجمالیه، به دلیل اینکه بعد از علم اجمالی، علم اجمالی به چی؟ به ارتفاع احد الحالتین سابقتین. تو ذهنتون باشه، شما اجمالا میدونی که یکی از دو تا حالت سابقه از بین رفت. بعد از علم اجمالی به ارتفاع احد الحالتین سابقتین، لا یکون المقتضی لحرمت نقض کلل یقینین موجودن که منع انها عدم القدرت. نمی باشد مقتضی برای حرام بودن نقض هر دو یقین، نمی باشد مقتضی موجود که منع کند از این حرمت عدم چی؟ قدرت. یعنی چه مقتضی موجود نیست؟ یعنی دلیل شامل هر دو چیه؟ نیست. از بعد العلم الاجمالی، ادله استثنا، بعد از علم اجمالی نمی باشد مقتضی برای حرام بودن نقض هر دو یقین، چون نقض هر دو یقین حرامه. حالا مقتضی برای حرمت هر نقض هر دو یقین موجود نیست که دیگه این دلیل شامل استصحابین و متعارضین هست، ولیکن منع می کند از این حرمت عدم القدرت. اینجور نیست. این تمام. حالا شیخ بنا شد چی بگه؟ یه نکته. این نعم نکته است. نکته چیه؟ این تیتر رو بگیرید. مرحوم شیخ در این نکته یک مثال فرضی ذکر میکنند، یک مثال فرضی برای جایی که دلیل استصحاب شامل استصحابین متعارضین میشود. نکته اینه، چون ما تا الان گفتیم که دلیل شامل استصحابین متعارضین نیست، حالا مرحوم شیخ تو این نکته یه مثال فرضی، حالا چرا گفتم فرضی میگم چرا، یک مثال فرضی ذکر میکنند برای اونجایی که دلیل استصحاب شامل استصحابین متعارضین هست. مثل کجا؟ نگاه کنید، اگر دلیل شامل استصحابین متعارضین شد، این میشه این اکرمل علما. کجا؟ مثل اینجا دو تا انا هست، این انا قبلا طاهر بود، شک دارین که طهارتش باقی هست یا باقی نیست، اون انا هم قبلا طاهر بود، شک دارین که طهارتش باقی هست یا باقی نیست. این دو تا انا، اینجا ما علم اجمالی نداریم به این که یکی از دو حالت سابق از بین رفته، علم اجمالی در کار نیست. خب اینجا سوال منو باید جواب بدید، اینجا دلیل استصحاب شامل هر دو انام میشه یا نمیشه؟ میشه چون علم اجمالی در کار نیست. ولیکن شرعن یا عقلن عمل به هر دو برای ما ممکن نیست. خب در اینجا دلیل شامل هر دو اینا شد، ولیکن شرعن یا عقلن، حالا به هر علتی، عمل به هر دو برای ما ممکن نیست. اینجا عقل حکم به چی میکنه؟ تغییر. فهمیدی چی شد؟ یه بار دیگه عرض کنم، مثل صورت اول میشه احسن، یعنی اکرم العلماء مرحوم شیخ با این نعم یه نکته میگه. نکته چیه؟ یه مثال فرضی ذکر میکنه برای اونجایی که دلیل استصحاب شامل استصحابین متعارضین بگید تا بفهمم هست. مثل کجا؟ دو تا اناء داریم، این اناء قبلا طاهر بود، شک دارین که طهارتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب طهارت. اون اناء هم قبلا طاهر بود، شک دارین که طهارتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب طهارت. ما علم اجمالی نداریم به این که یکی از این دو حالت از بین رفته، علم اجمالی نداریم. حالا که علم اجمالی نداشتیم، بس دلیل استصحاب شامل هر دو اناء هست. ولیکن عقلا یا شرعا عمل کردن به هر دو برای ما ممکن نیست، حالا به خاطر هر علتی. اینجا عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر. این میشه مثال فرضی. سوال، یه سوال مطرح میشه با یه جواب. سوال اینه که چرا مرحوم شیخ این قسم را از اقسام استصحاب این متعارضین قرار نداد؟ چون در جون بالاخره تعارضه، منتها منشأ تعارض علم اجمالی نیست، منشأ تعارض عقل یا شرعه. چون شما خواستی استصحاب طهارت این بکنی، خب استصحاب طهارت اون مانع میشه. بخواد استصحاب طهارت اون بکنی، استصحاب طهارت این مانع میشه. ولیکن اینجا مانع علم اجمالی نیست، عقل یا شرعه. یه سوال مطرح شد. سوال چی بود؟ چرا شیخ این قسم را، تو پرانتز، این قسم یعنی چی؟ که دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، منشأ تعارض علم اجمالی نیست، منشأ تعارض عقل یا شرعه. چرا شیخ این قسم را از اقسام استصحاب این متعارضین قرار نداد؟ مرحوم شیخ جواب میده. جوابش اینه که میگه چون ما مصداقی در شرع مقدس برای این پیدا نکردیم، لذا تعبیر کردم به مثال چی؟ فرضی. شیخ میگه لعدم الاصور، ما پیدا نکردیم یک مصداقی. میگین چرا پیدا نکردی؟ میگه تمام مواردی که دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، منشأ تعارض علم اجمالی. بعد شیخ دیگه همون حرفا رو تکرار میکنه که اگر منشأ تعارض دوتا استصحاب علم اجمالی بود، ادله استصحاب شامل هر دو نیست، شامل احد هم نیست. حالا احد نه معینن و نه مخیرن. عرضم گرفتی چی شد؟ گرفتید یا نه؟ بس چه بد نگاه میکن، خاک بر سرت، حرف نزن، صداش بلند میکنه برای من. مرحوم شیخ یه نکته ذکر کرد، با این نعم یه نکته ذکر کرد. تا قبل از نعم ما چی گفتیم؟ بگید تا بفهم فهمیدی. گفتیم ادله استصحاب شامل استصحاب این متعارضین نیست. حالا شیخ با این نعم میخواد یه مثال فرضی ذکر بکنه که ادله استصحاب شامل استصحاب این متعارضین هست. مثل کجا؟ این اناء قبلا طاهر بود، شک دارین طهارتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب طهارت. اون اناء هم قبلا طاهر بود، شک دارین طهارتش باقی است یا باقی نیست، استصحاب طهارت. ادله حجیت استصحاب شامل هر دو هست. ما علم اجمالی هم نداریم که یکی از این دارد از بین رفته، ولیکن عقلن یا شرعن عمل به هر دو برای ما ممکن نیست. اینجا عقل حکم به چی میکنه؟ عقل حکم به چی میکنه؟ تخییر. میگه شما مخیر، دیگهش عمل بکن، چون اینجا مقتضی موجوده. وقتی یه سال چرا شیخ اینو از اقسام استصحاب این متعارضین قرار نداد؟ جواب چون مصداقی نداره. رضا بود مثال فرسی. نگاه کنید، عقل ایجور میگه مقتضی برای عمل کردن به هر دو استثناء موجوده، ولی شما قادر نیست عمل به هر دو بکنی. حالا که قادر نیستی، خب عمل به یکی بکن. المیسور لا یسقط بل معسور. بله، این تموم شد. اینم بخونید. هیچی، هیچ فرقی نداره، ما همین رو میخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم که این استصحاب این متعارضه میشه مثل اکرم العلماء. باید فرض بکنه. ها دیگه باید فرض بکنه که علم اجمالی نداریم، چون اگر علم اجمالی داشتیم ادله حجیت ازا شامل هر دو استصحاب نیست. متوجه شدید؟ نعم. گم نشیدا از سر و یندف و تا سر نعم شیخ اومد چه کار کرد؟ تخییر رو رد کرد. حالا از سر نعم میخواد یه مثال فرضی بزن. نعم مثال و هازا فل استصحاب، هازا رو قشنگ برگردونید، مثال این هازا، حالا اینه که من میگم بنویسید شمول دلیل، این مقتضی هم هست درسته ها، منتها این قشنگ تره، شمول دلیل هر دو فرد را، یعنی میخوایی از استصحاب یه مثال براتون ذکر بکنیم که ادله حجیت استصحاب شامل هر دو استصحاب هست، منتها این شمول فرضیه یا مصداقی داره؟ فرضیه. از لیسه کذالک، چون بالا میگفتین شمول مقتضی نیست، حالا با نعم میخوام این گای مقتضی هست. نعم مثال هذا فی الاستصحاب، بله مثال این شمول که دلیل شامل استصحابین متعارضین بشود در استصحاب، چون مثال میتونیم بزنیم به علما، مثال میزنیم تو استصحاب میگیم مثال نداره، حالا میخواییم تو استصحاب مثال بزن، مثال این شمول دلیل هر دو فرد را در استصحاب اینه، مثالش اینه، ان یکون هناک استصحابان، این است که بوده باشد در مشتبهین دو تا استصحاب، به شکین مستقلین، با دو شک مستقل. منظور از شکین مستقلینه یعنی بدون علم اجمالی، متوجه هستید؟ یعنی شک ما در این انا با شک ما در اون انا دو تا شک مستقله، یعنی علم اجمالی وجود نداره که این دو تا شک رو پیوند بده به هم. یعنی یکون هناکه در مشتبین دو تا استصحاب است با دو شک مستقل، که امتنع شرعا او عقلا العمل به کلیهما، ممتنع می باشد شرعا، حالا به هر علتی یا عقلا ممتنع است عمل کردن به هر دو استصحاب، من دون علم اجمالی بانتقاض احد المستصحبین، علم اجمالی نیست به نقص شدن یکی از دو مستصحب. آقا دو مستصحب به من بگید چی چیه؟ طهارت این انا و طهارت اون انا. علم اجمالی نداریم به اینکه نقص شده از یکی از دو مستصحب. دو مستصحب چی بود؟ طهارت این انا و طهارت اون انا. یعنی ما علم اجمالی نداریم که طهارت احد الانائین نقض شده. به یقین الارتفاعی با متعلق است به انتقاص، نقض شده احد المستصحبین به واسطه یقین ما به ارتفاع احد الحالتین، علم اجمالی هم نیست. خب بفرمایید اینجا حکم چیه؟ ادله استصحاب شامل استصحابین متعارضین هست، منتها عمل به هر دو برای ما ممکن نیست. اینجا عقل حکم چی میکنه؟ تأخیر، میگه به عهد عمل بکن. فانه شأن یجب حین اذن العمل به عهد همل مخیر و طرح الاخر، واجب است در این هنگام. حین اذن یعنی کی؟ در کدوم هنگام؟ در این هنگامی که دلیل شامل هر دو فرد هست ولیکن عقلا یا شرعا عمل به هر دو ممکن نیست، میخوره به کل مطلب. واجب است در این هنگام عمل کردن به احد الاستصحابین، احد مخیر، و واجب است طرح دیگری. فیکون الحکم الظاهری و معدا احدهما، اینجا حکم ظاهری که برگردن ما میاد محتوای احد الاستصحابین میشه، چون ما به یکی عمل میکنیم، میباشد حکم ظاهری در حق ما محتوای احد الاستصحابین. می باشد و حکم زاری در حق ما محتوای عهد الاستثناء. و انما اگه گفتی ای انما چی میخواد بگه؟ آقا سید نعم نکته بود ای و انما سؤاله هست. سؤال چی بود؟ که چرا شیخ این قصه رو از اقسام استثنای متعارضین قرار نداد؟ میگه چون ما مطلع به مثال نشدیم. روشن شد یا نه؟ و انما لم نذکر هذا القسم فی اقسام تعارض الاستثنابین لعدم الاصول علی مصداق له، و این است جز این نیست ذکر نکرده ایم ما این قسم را. منظور از هذا القسم یعنی تعارض استثنابین که منشأ تعارض علم اجمالی نیست. و انما لم نذکر هذا القسم ذکر نکردیم این قسم را در اقسام تعارض استثنابین. چرا؟ لعدم الاصول علی مصداق له، به خاطر اینکه مطلع نشده ایم ما بر مصداقی، یعنی مثالی بر مصداقی لهو لهذا القسم. میگیم چرا علی مصداق لهذا القسم؟ میگه چون تمام مواردی که دوتا استثناب با هم دیگه تعارض میکنن منشأ تعارض علم اجمالیه. فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينها من جهة اليقين بارتفاع أحد المستصحبين. چون استصحاباتی که متعارض هستند می باشد تنافی بین استصحابات از جهت یقین، یقین یقین اجمالی، از جهت یقین به ارتفاع أحد المستصحبين. و قد عرفت، یک لحظه با من باشید، شیخ میخواد تکرار بکنه. حالا اگر دو تا استثناء با هم دیگه تعارض کردند، منشأ تعارض این دو تا استثناء اینه که چون ما اجمالا میدونی که یکی از این دو تا حالت سابق از بین رفته، خب در اینجا ادله حجیت استثناء شامل هر دو نیست، شامل احد و مای مخیر هم نیست، شامل احد و مای معین هم نیست. خب شیخ اینو میخواد بگه، ولی به یه عبارت دیگه میگه. این عبارت برای که روشن بشه باید دو سه دقیقه با من باشی. نگاه کنید آیه نبع، اقد عرفت رو میخوام توضیح بدم. آیه نبع شامل خبرین متعارضین هست، یعنی اگر دو تا خبر با هم دیگه تعارض بکنند، آیه نبع میگه هم این خبر حجته و هم اون خبر حجته. پس آیه نبع شامل خبرین متعارضین هست. حالا اگر مکلف عمل به این دو خبر با هم نکنه، اگر عمل به این دو خبر با هم نکنه مخالفت کرده با آیه نبع، و مجوز مخالفت کردن با آیه نبع عجزشه، چون عاجز از عمل کردن به هر دو. عجز که شد میگین شما عمل از عمل کردن به هر دو عاجزی، ولی از عمل به عهده ما که عاجز نیستی، پس شما واجبه که عمل به عهده ما بکنید. این مال آیه نبع، اینو خوب بگیرید، سوال منو جواب بدید. آیه نبع شامل خبرین متعارضین هست، یعنی آیه نبع میگه هم این خبر حجته و هم اون خبر. حالا اگر مکلف به این دو خبر با هم عمل نکرد، چون مخالفت کرده با آیه نبع، مجوز مخالفتش چیه؟ عجزه، چون عاجز. خب اگر عجز شد میگین تو از عمل کردن به هر دو عاجزی، ولی از عمل به عهده ما عاجز نیستی، پس باید به عهده ما عمل بکنید. لذا در باب خبرین متعارضین جای این هست که کسی بیاد بگه حکم چیه؟ تخییره. ولی در استصحابین متعارضین ایجور نیست. یعنی چه ایجور نیست؟ یعنی این که اگر کسی به این دوتا استصحاب با هم دیگه عمل نکرد، این مخالفت با دلیل نکرده. تو پرانتز چرا مخالفت با دلیل نکرده؟ چون از ریشه دلیل شامل این دو نیست. حالا میگیم که استصحابین متعارضین مثل آیه نبع نیست، یعنی چی؟ یعنی اگر مکلف به این دوتا استصحاب متعارض با هم دیگه عمل نکرد، این مخالفت با دلیل نکرده که بگیم مجوز مخالفت کردن شما چیه؟ بگید او کلمه را عجزه. بعد ادامه بدیم بگید شما از عمل کردن به هر دو عاجزی، از عمل کردن به احد که عاجز نیستی که، پس به احد ما چی بکن؟ عمل بکن. نه، این دیگه مثل اونجا نیست. به عبارت دیگه نگاه کنید، از آیه نبأ اگر شما عاجزی از عمل به هر دو خبر، یه عنوانی تولید میشه. عنوان چیه؟ عمل به احد ما بکن. ولی از ادله حجیت استصحاب اگر شما عاجز بودی از عمل به استصحاب این متعارضین، این عنوان عمل به احد ما بکن، عنوان تولید نمیشه. شیخ در حقیقت داره همون حرف جلسه قبل رو تکرار میکنه که اگر دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض کردن، ادله حجیت استصحاب نه شامل هر دو میشه، نه شامل احد همای معین میشه، نه شامل احد همای کی مخیر. ولیکن با این عبارت میگن ازش نترسید. ادله حجیت استصحاب چیه؟ ادله حجیت استصحاب یه عالم روایت بنای عقلا. بله، انشالله روشن شد. بله،
فسخ شده شک.
چی فسخ شده؟ چی فسخ شده؟ خب بش
فاصله بشه، دلیل استصحاب شامل بشه.
ما میخوایم این نمیشه دیگه. ما میخوایم این عد اصلا قبلا میگفتیم که جلسه قبل خیلی منو رفتیم روی مطلب که ادله حجیت استصحاب شامل هر دو نیست، شامل احد همای معین نیست، شامل احد همای مخیر نیست، شامل هر دو نیست. لانو یلزم من العمل به صدر الادله عدم العمل به ذیل الادله. شامل احد همای معین نیست، چرا نیست؟ ترجیب الان. شامل احد همای مخیر نیست، چون احد مخیر فرد ثالثی نیست. قبلا توضیح دادیم دیگه. و قد عرفت، این دو خد ربطش بگیرید چیه؟ و قد عرفت چی میخواد بگه؟ این وقت عرفته میخواد اینو بگه که تنافی بین استصحابات متعارض به خاطر علم کیه؟ اجمالی. خب حالا که تنافی بین استصحابین متعارض به خاطر علم اجمالی، حکمه این استصحابین متعارض این میشه. فهمیده چی شد ربط؟ وقت عرفته، حالا اون چیزی که براتون عرض کردن حواستون جمع باشه، و به تحقیق شناختی تو درس جلسه قبل. چی شناختی؟ شناختی تو که اگر مکلف به هر دو استصحاب با هم عمل نکرد، بگی تمام بفهمم فهمیدی این مخالفت با دلیل استصحاب نکرده که بگیم شما مخالفت کردی، مجوزشن عجزه تا او حرفو بیاد که شما از عمل به هر دو عاجزی، از عمل به احد که عاجز نیستید که، پس مخیرید. وقد عرفت، آقا روشن شد یا نشد؟ وقد عرفت ان عدم العمل بکل الاستصحابین، عمل نکردن به هر دو استصحاب، لیس مخالفتن لدلیل الاستصحاب سوغ هل عجزو، نیست مخالفت با دلیل استصحاب که تجویز کرده باشد این مخالفت را عجز. ولی عجز بنویسید، عجز مکلف از عمل به هر دو معن. عبارت یکم حواستون جمع باشه. و قد عرفت این که عمل نکردن مکلف به هر دو استصحاب نیست مخالفت با دلیل استصحاب که سبق هل عجزو، که تجویز کرده باشد این مخالفت را کی؟ عجز. الا انه علت است برای لیس مخالفتن. نگاه کنید، میگه اگر این مکلف به هر دو استصحاب عمل نکرده، این به خاطری که یقین را با یقین باید نقض بکنه. آقا یک لحظه با من باشید، الان این دوتا انا هست اینجا، این انا قبلا چی بود؟ طاهر. اون انا قبلا چی بود؟ طاهر. درسته یا نه؟ ولی ما یقین داریم که یک از این طهارت دو طهارت چی شده؟ نقض شده. درسته؟ الان ما یقین داریم که حالت سابقه در احد ما از بین رفته، ولی عمل به هر دو استصاب نمی کنیم، چون میخواییم یقین رو با یقین نقض بکنیم. چون اگر ما عمل به هر دو استصاب بکنیم، معنیش اینه که یقین سابق در این دو را با اون یقین علم اجمالی نقض نکردیم، با حالا که برمون واجبه که یقین رو با یقین نقض بکنیم. فهمیده چی شد؟ روشن شد یا نشد؟ مولا میگفت که اولاخ که تو بازار دیگه انشاءالله نداره. بله، برای همه چیز انشاءالله، ولی اینجا مطلب باید هضم بشه. نگاه کنید، این انا ما یقین داریم قبلا چی بود؟ طاهر. الان شک داریم که طاهر است یا طاهر نیست. اون انا هم قبلا یقین داریم چی بوده؟ طاهر بود. الان شک داریم طاهر است یا طاهر نیست. درسته؟ اینجا ما دوتا یقین داریم، دوتا شک. ولیکن اینجا یه یقین سومی هم داریم. یقین داریم که یکی از این طهارت چی شده؟ نقض شده. حالا اگر مکلف یاد به هر دو استصاب عمل بکنه، معنیش نیه که یقینی که تو این دوتا داشته رو با یقینی که بعدن پیدا کرده نقض نکرده. والا اینکه نقض و یقین بل یقین چیه؟ لازمه. میگه اگر میبینید عمل به دو استصاب نشده، به خاطر که نقض و یقین بل یقین لازمه، و اگر مکلف عمل به هر دو استصاب بکنه، معنیش نیه که این یقینه رو با این یقین، مراد از یقین سمون یعنی یقین علم اجمالی، نقض نکرده. فهمیده چی شد؟ ولذا به یکش عمل میکنه. نه، ولذا به یکش عمل میکنه، نه از باب این که ادله شاملش میشه ها، نه، چون ادله شاملش نمیشه، چون ادله حجیت اصلا نه شامل هر دو میشه، نه شامل احد معین میشه، نه شامل احد مخیر. هیچی، شما عملا یا انجام میدی یا انجام نمیدی، باید میسرا قواعد دیگه. لذا مرحوم شیخ اینجا فرمود که هر دو تا استصحاب چه کار میکنن؟ تساقط. لأنه علت است برای لیس مخالفتن. لأنه، زمین لأنه رو بزنید، عدم عمل به کلاهما، کلاهما این عمل نکردن به هر دو، نقض الیقین بالیقین، نقض کردن یقین است با چی؟ یقین. یعنی اگر مکلف به هر دو استصحاب عمل نکرده، به خاطر اینه که اومده چه کار کرده؟ یقین رو با یقین نقض کرده. فلم، این فلم نتیجه لیسه است تا آخرا. لیسه مخالفتن لدلیل الاستصاب سوقه العجز. یعنی چه؟ حالا که مخالفت با دلیل نشده، که این مجوز این مخالفت هم عجز باشه، فلم یخرج. این هم نیم خط رد بشین دیگه اجمالا راحت میشه. این فلم یخرج نتیجه چیه؟ حالا که مخالفت با دلیل نشده، که مجوز این مخالفت هم عجز باشه، اینجا از این لا تنقض الیقین به شک این عنوان تولید نمیشه که اعمل به عهده ما. چرا؟ چون مخالفتی با دلیل نشده که مجوز این مخالفت عاجز باشه، که بگین شما از عمل به هر دو عاجزی ولی از عمل به عهد ما عاجز نیستی. فهمیدی چی شد؟ فلم یخرج من عموم لا تنقض، پس خارج نمی شود از عموم لا تنقض عنوانون ینطبق علی الواحد تخییری، یک عنوانی که منطبق بشود بر واحد تخییری. اون عنوان میدونید چیه؟ اعمل به عهده ما. فهمیدی چی شد؟ این تمام شد تا اینجا. پس مرحوم شیخ اثر و قد عرفته تا اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ادله حجیت استصحاب نه شامل هر دو میشه، نه شامل احد معین میشه، نه شامل احد مخیر. مطلب تمام، مطلب تمام. نگاه کنید، شیخ اثر و یندفع و تا نعم چه کار کرد؟ اثر و یندفع و تا نعم اومد تخییر را رد کرد، از سر نعم تا سر و انما چه کار کرد؟ یه نکته گفت، یه مثال فرضی زد برای اونجایی که ادله استصحاب شامل استصحابین متعارضین بش. از سر و انما لم نذکر تا سر و قد عرفته چه کار کرد؟ یه سوال و جواب. اثر و قد عرفتن چی کرد؟ عبارت سنگین کرد. متوجه هستید؟ ولیکن همون مطلب جلسه قبل رو تکرار کرد. مطلب جلسه قبل چی بود؟ که این ادله حجیت استثناء نه شامل هر دو میشه، نه شامل احد. مطلب تمام. حالا اثر این و ایزن تا سر نعم پیدا کردی؟ ای چی میخواد بگه؟ قشنگه این مرحوم شیخ در اینجا کلام بعضی دیگه از علما را نقل میکنه که قالب تخییر هستند. مرحوم شیخ کلام بعضی از علما را نقل میکنه که این بعضی از علما در استصحاب این متعارضین قالب چی هستند؟ تخییر. چون تا الان هم کلام بعضی از علما نقل کردیم که قالب چی بودن؟ تخییر. حالا چجور نقل میکنه؟ اول یه مثال میزنم، بعد استصحاب این متعارضین میشه مثل این مثال. حواستون جمع باشه، نگاه کنید. مولا به شما فرموده اکرم العلماء. آقای برمزیار یک گوش بده که خودت باید بعدش بگی. به هر علت عقلا، مثلا یه نفر میاد شما رو مجبور میکنه، میگه حق نداره به هر دو عمل بکنی. بله، چه اشکالی داره؟ بله، به هر علت از علل میاد میگه آقا به هر دو عمل نکن، مجبوری. پس ای ایزن مرحوم شیخ کلام بعضی از علما را نقل میکنه که این بعضی از علما در استصحاب این متعارضین قالب چی هستن؟ تخییر. چجور؟ اول یه مثال ذکر میکنیم، بعد میگه استصحاب این متعارضین مثل اون مثال. خوب گوش کنید. مولا به شما میگه اکرم العلماء، این عامه. اکرم العلماء یعنی اکرام همه علما چیه؟ واجب. بعدن میاد به شما میگه لا تکرم زیدن، زید رو اکرام نکن. این زید مردده بین زید ابن عمر و زید ابن بکر. خب زید ابن عمر و زید ابن بکر، ما میریم سراغ زید ابن عمر. این احتمال داره که زید ابن عمر داخل در اکرم العلماء باشه، یعنی اکرامش بشه چی؟ واجب، و اکرام او زید دیگه حرام باشه. متوجه هستید؟ احتمالم داره که اکرام زید ابن عمر داخل در لا تکرم زیدن بشه، یعنی اکرامش بشه حرام، و اون زید دیگه داخل در اکرم العلماء باشه. این میشه دوران ان بین محذورین، و در دوران ان بین محذورین حکم چیه؟ تخییره. این مثال رو بگیرید. مولا فرموده اکرم العلماء، این آن. بعد فرموده لا تکرم زیدن، ای زید مردد بین چند نفره؟ دو فرد، زید ابن عمرو و زید ابن بکر. خب ای زید ابن بکر احتمال داره اکرامش واجب باشه، زید دیگه اکرامش حرام، یا احتمال داره که اکرامش حرام باشه، زید دیگه اکرامش واجب. این میشه دورانن بین محذورین. اینجا میگن حکم تخییره. حکم تخییره یعنی چی؟ یعنی به احد زید اکرام بکن، به دیگری اکرام نکن. این مثال گرفتید؟ حالا بعضی اومدن گفتن که استصحاب این متعارضین مثل اینجا است. چجور مثل اینجا است؟ این انا قبلا طاهر بود، شک دارین طهارتش واقعی است یا واقعی نیست؟ اون انا قبلا طاهر بود، شک دارین طهارتش واقعی است یا واقعی نیست؟ درسته؟ خیلی خوب. اینجا میگین که احد الانائین داخل در لا تنقض الیقین به شک، یعنی استصحاب درش حجته، و احد الانائین داخل در انقضه به یقین آخره. چون ما اجمالا میدونی که این احد الانائین حالت سابقش از بین رفته. حواستون خوب جمع باشه. این انا قبلا طاهر بود یقینا، شک دارین طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ اون انا هم قبلا طاهر بود یقینا، شک دارین طهارتش باقی است یا باقی نیست؟ اجمالا میدونی که حالت سابقه در احد ما از بین رفته. میریم سراغ این انا. این انا احتمال داره داخل در لا تنقض باشه، یعنی چه داخل در لا تنقض باشه؟ این استصحاب در حجت باشه، و انا دیگه داخل در انقضه به یقین آخر باشه، یعنی چی؟ یعنی بر شما واجبه که تردید اثر بر طبق طهارت نکنی. احتمال هم داره که این انا داخل در انقذ باشه، انا دیگه داخل در لا تنقذ باشه. این میشه عین اکرم العلماء لا تکرم زیدن. اینجا میگه که عمل به هر دو برات ممکن نیست، بلکه به احد ما چه کار بکن؟ عمل بکن به نحو تأخیر. فهمیدی چی شد؟ پس بعضی از علما از این باب وارد شدند، میگن که استصحاب این متعارضین مثل اون مثاله هست، لا تنقذ الیقین به شک عامه، منتها زیدش داره بل انقذ به یقین آخر. این لا تنقذ الیقین به شک این اکرم العلماء هست، او بل انقذ به یقین آخر مثل لا تکرم زیدنه. اینجا مرددیم بین این دوتا استصحاب، چون که بین این دوتا زید مردد بودیم که این انا داخل در لا تنقذ یا انقذ، اون انا داخل در لا تنقذ یا انقص. اینجا عقل حکم چی میکنه؟ تخییل. فهمیدی چی شد؟ روشن شد یا نه؟ شیخ میگه که استصحاب این متعارضین قیاس کردنش به این مثال قیاس محل فارقه. نه، چرا قیاس محل فارقه؟ چون در مثال زید ما دو تا زید در واقع داریم، دو تا زید در واقع داریم که مرددیم، که میدونیم یکیش که این دو تا زید قبل از اینکه لا تکرم زیدن بیاد هر دو داخل در عام بود، ولیکن بعد از اینکه لا تکرم زیدن اومد یکیش خارج یکیش باقی. تو مثال قضیه اینجور بود، تو مثال قضیه اینجور بود که ما دو تا زید داریم، قبل از اینکه لا تکرم زیدن بیاد بگید هر دو داخل در اکرم العلماء بود، ولی بعد از اینکه لا تکرم زیدن اومد یکیش داخل یکیش خارج. ولیکن در ما نحن فی ما دوتا استصحاب نداریم که داخل در لا تنقذ الیقین به شک باشه که بگیم یکیش باقیه یکیش خارجه. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که ادله حجیت استصحاب شامل هر دو نیست، شامل احد هم نیست. فهمیدی چی شد؟ من تلاش خودمو کردم در اون مثال قبل از اینکه لا تکرم زیدن بیاد بفرمایید قضیه چی بود؟ داره صداش بلند میکنه. قضیه اینجور بود که هر دو فرد داخل در اکرم العلماء بود، ولی با اومدن لا تکرم زیدن یکی خارج شد، یکیش باقی است یکیش خارج. ولی در ما نحن فی اینجور نیست که ما دوتا استصحاب داریم هر دو داخل در لا تنقذ الیقینه، بعد علم اجمالی باعث شده که یکیش بمونه یکیش خارج بشه. نه، اینجا ادله حجیت استصحاب شامل هر دو استصحاب نیست، شامل احد هم نیست، لذا قیاس میشه قیاس معل فارق. شیخ در پایان یه نکته میگه، نگاه کنید، شیخ قبلا عرض کردن یه نکته گفت، یه نکته چی بود اون نکتهش؟ یه مثال زد. اینجا هم با این نکته میخواد یه مثال بزنه. فهمیدی چی شد؟ حالا به تو عبارت و ایزن، نگاه کنید، گم نشیدا ای و ایزن تا سر نعم شیخ میخواد اون قول به تغییر رو رد بکنه. و ایزن یعنی و مثل توهم اول. چجور؟ بعضی از علما قائل به تغییر شده بودند، متوجه هستید؟ حالا اینجا باز بعضی از علما قائل به تغییر شدن که شیخ اینم رد میکنه. و ایزن فلیس المقامو، نیست مقام، ولی مقام بنویسید تعارض استصحابین، نیست تعارض استصحابین من قبیل ما کان الخارج من العام فردن معینن فی الواقع غیر معینن اندنا لیکون الفرد الاخر الغیر المعین باقیان تحت العام. نیست مقام از قبیل این، از قبیل چی؟ از قبیل این، از قبیل چی؟ این خارج شده است از عام. تو مثال من عام چی بود؟ اکرم العلماء. یک فرد، فرد چی بود؟ فقط بگید زید، اما کدوم زید؟ فردی که معین است در واقع ولی معین نیست در نزد ما. یک فرد خارج شده ولی فرد دیگر، لیکون الفرد الاخر، تا این که باشد اون فرد دیگر. کدوم فرد دیگر؟ اون فرد دیگری که باز معلوم نیست اندنا. مراد از فرد دیگر چیه؟ زید. فقط بگید زید. نیست از قبیل این. از قبیل چی؟ از قبیل این که بگیم خارج شده از عام. عام چی بود تو مثال؟ اکرم الله. خارج شده از اکرم الله یک فردی که معین است در واقع، ولی معین نیست در نزد ما. یک فرد خارج شده، تا این که اون فرد دیگری که اون فرد دیگر هم باز معین نیست پیش ما، اون فرد دیگر باقی است تحت آن. حالا میگه لیس المقام از قبیل این. مثال کما اذا قال اکرم العلماء این عام و خرج فرد واحد، داره این دو خطر رو مثال پیاده میکنه، و خارج شده یک فرد. رفقا این یک فرد در واقع معین هست یا نیست؟ هست، ولی پیش ما چی؟ پس یکی غیر معین داخل، یکی غیر معین خارج. و خرج فرد واحد که معین نیست در نزد ما. فیمکن و هنا ایزن، ممکن است در اینجا ایزن. ای ایزن یعنی مثل فرض قبل. کدوم فرض قبل؟ یعنی فرض قبل که برای تخییر درست شد، نعم سابق. البته نعم سابق نه، و ربما یتوهم سابق. فیمکن و هنا ایزن، ممکن است در اینجا هم، یعنی مثل فرض قبل که توهم چی شده بود؟ تخییر شده بود. ممکن است در اینجا هم الحکم به تخییر العقلی فعل، حکم به تخییر عقلی در افراد. حالا این از ادلت است برای فریسه، جواب مرحوم شیخه. رفقا جواب مرحوم شیخ چی بود؟ تا اینجا که توهم این آقایون بود که استصاب اینو متعارضین، مثل اکرم العلماء و لا تکرم زیدن، زیدن که مردده. شیخ چجور جواب میده؟ یه قیاس مال فارق. چرا قیاس مال فارقه؟ چون ما در اینجا چیزی به نام استصحاب نداریم، چون استصاب یعنی لا تنخذ الیقین به شک. چیزی به نام استصاب نداریم که بگین یکیش داخل یکیش خارج. ای از علت سر لیس از لا استصحاب فی الواقع، به دلیل اینکه نیست استصحابی در واقع. چرا استصحابی در واقع نیست؟ چون ادله استصحاب شامل هیچ کدوم از دو انا نیست که بگیم استصحاب. پس استصحابی در واقع نیست که بگیم یکیش داخل یکیش خارجه. از لا استصحاب فی الواقع، به دلیل اینکه نیست استصحابی در واقع، حتی یعلم به خروج فردی از اون استصحاب و بقاء فرد آخر و بقاء فرد دیگر. لأن رفقا یک لحظه با من باشید، یک لحظه. شما درباره این دوتا انا که این انا یقینا قبلا طاهر بود، الان شک دارین طاهر است یا طاهر نیست؟ اون انا هم یقینا قبلا طاهر بود، الان شک دارین طاهر است یا طاهر نیست؟ بعد یقین دارین که طهارت در عهد الاناین از بین رفته. اونی که ما میدونیم اینه که احد الحالتین باقیه، احد الحالتین باقی نیست. اما معنی این که حالت در احد الاناین باقیه، در احد الاناین باقی نیست، این معنیش این نیست که احد الاناین مال لا تنقضه، او دیگری مال انقضه. فهمیدی چی شد؟ چون ادله حجیت حسا شامل هیچ کدوم نیست. الا انه همینو مخواد بگه از. بگید ببینن این از علت برای چی گرفتیم؟ فلیسه، یعنی ما نهنفی مثل اون مثاله نیست. چرا مثل اون مثاله نیست؟ به خاطری که در ما نهنفی ادله حجیت استصحاب شامل هیچ کنون از این دو انا نیست. شامل نیست که ما بیمیم پس یه استصحابی در واقع هست. آقا شامل نیست پس استصحابی در واقع نیست که بگیم یه استصحاب هست یه استصحاب نیست. از لا استصحاب فی الواقع، نیست استصحابی در واقع، حتی یعلم به خروج فردی از اون استصحاب و بقای فرد دیگر. میگیم چرا پس درباره دوتا اینا چیکار میگید؟ میگه لأن الواقع بقا و احد الحالتی، واقع اینه، یکی از دو حالت چیه؟ باقیه. و ارتفاع اخرى، ولیکن این غیر از اینه که احد الانا این حواسون جمع باشه، این غیر از اینه که احد الانا این مال لا تنقضه، اون انا دیگه مال انقضه، مطلب تمام. این نعم نکته است. تا همینجا جلسه بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.